ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. مقامات ترکیه میگویند از محتوای گفتگوی تلفنی اردوغان و دونالد ترامپ روایت صحیحی ارائه نشده است. نشست موسوم به گفتگوهای سوری سوری از امروز در وین آغاز می شود. و رئیس مجلس خبرگان فضای مجازی را بلای جان نظام خواند. سلام می کنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. در پی انتشار گزارش‌هایی از مکالمه تلفنی رئیس جمهور آمریکا با همتای ترکیه‌ایش مبنی بر تقاضای دونالد ترامپ برای محدودسازی عملیات نظامی این کشور در سوریه، چند مقام ترک این گزارش‌ها را صحیح و دقیق ندانستند. در مقابل دفتر رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید که رجب طیب اردوغان در این گفتگوی تلفنی از آمریکا خواسته است تا ارسال سلاح برای یگان‌های مدافع خلق را متوقف کند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه تاکید کرد عملیات نظامی ترکیه در افرین را به مثابه یک چالش خطرناک جدید در مسیر بازگشت وحدت به جامعه سوریه می‌داند و آن را به دقت زیر نظر دارد. آنکارا عملیات موسوم به شاخه زیتون را از یک هفته پیش با ورود به خاک سوریه آغاز کرده است، عملیاتی که به گفته آقای اردوغان گسترده تر خواهد شد. روزهای پنجشنبه و جمعه وین میزبان نشست دو روزه ای از سوی سازمان ملل با هدف یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه است. با اینکه طرفین درگیر در بحران سوریه تا به حال 8 بار در نشست‌های سازمان ملل موسوم به گفتگوهای سوری سوری شرکت کردند، اما نمایندگان دولت سوریه و مخالفان اسد هرگز حاضر به گفتگوی مستقیم نشدند. استفان دی میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد که هدایت این نشست را بر عهده دارد گفته است تمرکز این دور از گفتگوها بر اهداف قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل درباره دوران انتقالی و تدوین قانون اساسی متمرکز است، در حالی که آقای دی میستورا این نشست دو روزه در وین را بسیار حساس توصیف کرده. ژان ایو لودران وزیر خارجه فرانسه گفته است که این گفتگوها آخرین فرصت باقی مانده است. و سرانجام اینکه احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران را نتیجه عدم کنترل فضای مجازی خواند و گفت این فضای مجازی بلا و مشکلی است که به جان ما افتاده است. احمد جنتی در این حال خبر داده است که آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه با شماری از کارشناسان فضای مجازی جلسه ای چند ساعته داشته است. نهادهای مدافع آزادی بیان همواره از ممانعت حکومت ایران از دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت انتقاد کرده و دولت آمریکا هم به تازگی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ایران را مشمول تحریم قرار داده است. شنونده مشروع تازه ترین خبرها بودید از ایران و جهان. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه بریم. مجمع اقتصادی جهان که از روز سه‌شنبه در داووس سوئیس آغاز شده، روز جمعه با سخنرانی آقای ترامپ و شمار دیگری از رهبران جهان به پایان میرسه. در اجلاس امسال بیش از 2500 نفر از جمله رهبران و مقامات ارشد 70 کشور جهان، نهادهای بین‌المللی مالی، مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و همچنین اقتصاددان‌های برجسته شرکت کردند. از ایران اما مقام بلندپایی در داووس حاضر نشده. جزئیات رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
با ورود دونالد ترامپ به داووس سوئیس، توجه شرکت کنندگان در این نشست و رسانه‌های بین‌المللی به سخنرانی روز جمعه او و دیدارهای دو جانبه‌اش با رهبران جهان جلب شد. قرار است آقای ترامپ روز جمعه در اجلاس داووس سخنرانی کند و با رهبران چند کشور قدرتمند جهان از جمله بریتانیا و اسرائیل نیز گفتگوهای دو جانبه خواهد داشت. یکی از مهمترین مسائلی که در سفر دو روزه رئیس جمهور آمریکا به داووس مطرح خواهد شد، توافق هسته‌ای با ایران، برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نقش آن در منطقه است. در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد، نماینده ایران که محمد جواد ظریف بود و حتی یکی از معاونان او هم شرکت نکردند. ایران در سالهای اخیر نمایندگان بلندپایی به داووس می‌فرستاد تا از سیاست‌ها و عملکرد جمهوری اسلامی دفاع کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران دلیل لغو سفر آقای ظریف به داووس را اجرایی شدن ساختار جدید وزارت خارجه و اهمیت نظارت بر این موضوع اعلام کرده است. اما به گفته رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، عدم حضور آقای ظریف در نشست داووس بیانگر موضع تدافعی ایران است.
تصور من این است که آقای ظریف جو کنفرانس اقتصادی سالانه داووس رو به نفع جمهوری اسلامی نمیدید و حتی پاسخ دادن به انتظارات اروپا که اعلام کردن در کنار توافق اتمی میخوان بمونن برای دولت آقای روحانی دشوار بود. بین الملل با بهانه‌های سیاسی از رفتن به داووس خودداری کرد، در حالی که دو سال پیش داووس در حقیقت جولانگاه دولت روحانی بود و محل بازاریابی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی. الان وضعیت تغییر کرده.
در یکی از میزگردهایی که روز چهارشنبه در داووس برگزار شد، عدالت جبیر وزیر خارجه عربستان بار دیگر ایران را متهم کرد که از تروریست و فرقه‌گرایی برای مداخله در امور دیگر کشورها استفاده می‌کند. سعد حریری نخست وزیر لبنان هم از رویکرد ایران در منطقه انتقاد کرد و گفت ایران کشوری است که ما میبایست با آن تعامل کنیم. وی تأکید کرد که علاقه‌مند به داشتن بهترین رابطه با ایران است، اما رابطه بین دولت با دولت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در حاشیه اجلاس داووس با صدر اعظم آلمان، نخست وزیر کانادا، نخست وزیر بلژیک، رئیس جمهوری سوئیس و رئیس جمهوری آذربایجان دیدارهای دو جانبه داشت. در این دیدارها توافق هسته‌ای با ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه به ویژه حضور نظامی آن در سوریه یکی از محورهای اصلی گفتگوها بود. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است آقای ظریف با عدم حضورش در داووس صحنه را برای رقبا و کشورهای منتقد ایران خالی گذاشت.
دولت‌ها در حقیقت از این مجمع استفاده می‌کنند برای بیان نظراتشون. مجمعی نیست که تصمیم بگیره. به همین علت هم فکر میکنم که آقای ظریف میدونسته که موضع ضعیفی داره، به خصوص در ارتباط با حوادثی که اخیراً در ایران اتفاق افتاده و مشکلاتی که ایران اینجا و اونجا با اروپا داره و مشکلات بسیار وسیعی که با آمریکا داره. آقای ظریف دیده که از این صحنه تبلیغاتی به خوبی نمیتونه استفاده کنه، به همین علت حضور پیدا نکرده. برعکس عادل‌جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی استفاده بسیار بسیار کاملی از این صحنه تبلیغاتی کرد و ایران رو کشور حامی تروریست و ناآرامی‌ها در منطقه و غیره خواند و گفتش که ضرورت داره که با ایران مقابله بکنه. آقای ترامپ هم چنین کاری خواهد کرد. اروپا هم در حقیقت از این صحنه تبلیغاتی استفاده کرده، به آمریکا گفته که ما در عین اینکه فرض کنید در پشت برجام هستیم، ولی در این حال اختلافاتی هم با ایران داریم و در اون اختلافاتی که با ایران داریم در اون زمینه حاضریم با آمریکا کار بکنیم. اینجوری میشه سخنان وزیر امور خارجه آلمان رو تفسیر کرد.
در یکی از میزگردهایی که روز چهارشنبه در داووس برگزار شد، وزیر دفاع آلمان در این حال که گفت کشورش با ایران مشکلاتی دارد ولی از توافق هسته‌ای دفاع کرد. خانم اورسولا واندرلین گفت بیشک نگرانی‌های زیادی در مورد ایران وجود دارد، اما آلمان معتقد است توافق هسته‌ای موضوع اصلی است و تا زمانی که ایران با آن پایبند است، جامعه جهانی هم باید پایبند بماند. این در حالی است که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر دو معتقد هستند توافق هسته‌ای باید اصلاح شود تا ایران هرگز نتواند به توانایی تولید سلاح هسته‌ای دست یابد. ایران نیز بارها تأکید کرده که توافق هسته‌ای قابل مذاکره مجدد نیست. مذاکرات بین رهبران اروپا و آمریکا هم برای حفظ برجام تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده، ولی به باور رضا تقی‌زاده احتمال دارد دو طرف سرانجام بر سر حفظ و یا لغو برجام به توافق برسند.
به نظر من این انتظار خیلی دور از ذهن نیست. دلیل این که برای نخستین بار در مقام رئیس جمهور ترامپ تصمیم میگیره به داووس بره، پیدا کردن فرصت نزدیک کردن نقطه نظرهای خودش در حاشیه داووس با کشورهای اروپایی است. هدف اولیه اون که مورد حمایت عربستان سعودی و اسرائیل هم هست این است که کشورهای اروپایی رو با سیاست‌های خودش در قبال برنامه اتمی همسو بکنه. با محاسبه اینکه اقتصاد آمریکا اقتصاد بزرگتری است، مناسبات آمریکا با کشورهای اروپایی مناسبات بسیار بسیار نزدیکتری است و دارای جنبه‌های امنیتی و نظامی است. کشورهای اروپایی علارغم علاقه‌ای که برای ادامه حضور در برجام و توافق اتمی دارن، راهی به جز همسویی با آمریکا به خصوص بعد از پایان مهلت ماه آوریل سال جاری که آمریکا به عنوان مهلت 4 ماهه برای ابراز نظر کشورهای اروپایی یا اصلاح برجام تعیین کرده، راهی به جز همسویی با آمریکا برای خودشون نمی‌بینن.
محمد جواد ظریف و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکنون درباره عدم حضور ایران در اجلاس داووس و اتهام‌های مطرح شده در نشست‌های این اجلاس علیه ایران اظهار نظر نکردند.
حمله مقام‌های جمهوری اسلامی به فضای مجازی و تاکید بر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه داره و همونطور که در خبرها هم شنیدید، تازه‌ترین مورد مربوط است به احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان که روز چهارشنبه گفته که فضای مجازی بلا و مشکلی است که به جان ما افتاده. احمد جنتی هم مانند دیگر روحانی ایران ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران رو نتیجه عدم کنترل فضای مجازی خونده. همکارم نوشین سید حسینی گفتگوی انجام داده با مهدی مهدوی آزاد و ابتدا از او درباره دلیل فشارهای اخیر برای محدودیت بیشتر بر فضای مجازی رو پرسیده.
جناح تندرو و روحانیت فناتیک مثل آیت الله جنتی سعی میکنند اعتراضات اخیر رو تحریف بکنند. در وهله اول ادعا میکنند که تمام اعتراضات به خاطر مسائل اقتصادی عملکرد بانک ها بوده و در مرحله دوم میگویند اگر شبکه های مجازی نبود خبری در کشور نمیشد. این تحریف بزرگ تاریخ است. موقعی که در 70 شهر کشور همزمان تظاهرات میشه و 90% شعارها مرگ بر دیکتاتور، اعتراض به ولخرجی در خاورمیانه، اعتراض به سیاست‌های بسته حکومت فردی هست، یعنی اعتراضات ملی بوده و اعتراضات سیاسی ملی بوده، هرچند که دلایل و نارضایتی‌های اقتصادی هم وجود داشته. به نظر میرسه که آقای جنتی سعی میکنه تقصیر رو گردن یه مدیر کل تو وزارت اقتصاد، وزارت کار، بانک مرکزی، اداره قله یه جایی بندازه و در واقع نقش و عملکرد حاکمیت رو انکار بکنه.
احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان در صحبتاش اشاره‌ای هم کرده به جلسه ای که به تازگی این هفته رهبر جمهوری اسلامی با کارشناسان فضای مجازی داشته. سوال اینه که آیا جلساتی از این دست قبلا هم سابقه داشتن یا اینکه اصلا خبری در این باره در رسانه ها منعکس شده؟
حساسیت آقای خامنه‌ای به فضای مجازی چیز تازه‌ای نیست. جمله‌ای از آقای خامنه‌ای مشهور هست در مهر ماه 1391 گفته بود اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم دوست داشتم مسئول فضای مجازی کشور بشم. اواسط اسفند 1390 17 اسفند هم که آقای خامنه‌ای عملاً وارد میدان شد، خود شخصا شورای عالی مجازی رو تشکیل داد، شوراهای مواجه رو منحل کرد، بعد هم مرکز ملی فضای مجازی رو تشکیل دادن. بخش‌های نظامی و قدرتمند حکومت مثل سپاه و بسیج هم رفتن سراغ اینکه افسران جنگ نرم رو درست بکنن، ارتش سایبری ایران رو تشکیل بدن. برای حساسیت آقای خامنه‌ای به شبکه‌های مجازی امر تازه‌ای نیست. حکومت سال‌هاست در این زمینه داره سرمایه گذاری میکنه و فعالیت میکنه و ابتکار عمل در این عرصه عمدتاً بر عهده شخص آقای خامنه‌ای بوده. او به خوبی میدونه که قدرت شبکه‌های مجازی در دنیای مدرن بعضی وقت از قدرت ارتش ها هم بالاتره.
نهادهای مدافع آزادی بیان همیشه از جمهوری اسلامی انتقاد کردند که مانع از دسترسی آزادانه شهروندانش به اینترنت میشه. دولت آمریکا هم چند هفته قبل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ایران رو تحریم کرد. به نظر شما مسئولان جمهوری اسلامی تا کجا میتونن به این ممانعت از گردش آزاد اطلاعات ادامه بدن؟
واقعیت این هست که به رغم تمام فشارهای قضایی و قدرت حاکم بر جمهوری اسلامی تکنولوژی هم پیشرفت میکنه. حدود 2 دهه پیش چیزی به نام اینترنت وجود نداشت، چیزی به نام وای فای، اینترنت بدون سیم و دستاوردهای جدید تکنولوژیک وجود خارجی نداشت. بنابراین خیلی دور از تصور نخواهد بود که پیشرفت‌های تکنولوژیک جدید بتواند اساسا تمام سد سانسور و فیلترینگ رو پشت سر بگذاره، دور بزنه. و نکته دوم این هست که جمهوری اسلامی خودش از امکانات تکنولوژیک غربی استفاده می‌کنه. صدا و سیما ایران، دستگاه تبلیغاتی ایران از ماهواره و اینترنت استفاده می‌کنند و این هم محدودیت دومی است. تصور می‌کنم ادامه این روند در بلند مدت ممکن نخواهد بود و جمهوری اسلامی روزی تسلیم خواهد شد. همچنان که زمانی مجبور شد ویدیو یا اساس اینترنت رو بپذیره، شبکه‌های مجازی رو هم به رسمیت خواهد شناخت.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد در مورد اظهارات اخیر احمد جنتی. در ادامه از شما دعوت میکنم تا با فرشید و باقی همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.